تعداد و تکثر توش مشهوده. به عبارت دیگر یه قالبیه که در حقیقت اگر مثلا شاعر در غزل 4 تا فاعل اتم به کار میبره و با یه نظم خاصی، اولا در بحر طویل اون نظم خاص وجود نداره و یک مصرع ممکنه دارای 100 تا از این افاعیل باشه، حالا کمتر یا بیشتر. این نکته اول،
یعنی فاعلاتون همین ادامه پیدا میکنه.
بله.
و جایی برای نفس کشیدن تقریبا نمونه تا پایان مصرع.
بله. و اصطلاحاً این اثر رو یه نوع اثر مسجع میدونن، یعنی این که حالا سج در عبارت بر اصطلاح یعنی عبارت هایی که کلمات پایانیشون با هم مشترکه،
درست،
شبیه قافیه در شعر دیگه. این به نظرم یک نوع بی‌اعتنایی به قالب بحر طویل که اونو شعر نمیدونستن، در حالی که بحر طویل وزن داره.
بله.
و نمیتونه نثر باشه که ما اسم سج رو روش به کار ببریم. شاید تسامحاً این عبارت رو به کار بردن،
همون قافیه درونی و قافیه میانی خیلی درسته.
بله بله. حالا جالب اینه این تناقض توی کتاب ها هست، مثلا ما شعر مسجع داریم، یعنی شعری که قافیه درونی داره. این تسامح وجود داره چون سج اصلا در شعر به کار نمیره، ولی خب این اصطلاحات به کار رفته و نادرسته. یکی از نکاتی که درباره بحر طویل باید بگم این عامیانه بودنشه، به جهت اینکه دوره‌های بحر طویل هم برای عزاداری هم برای طنز به کار می‌رفته، یعنی قالب مخصوص عزاداری نبوده، اما در قالب عزاداری به عنوان یه قالب رجز شناخته شده، یعنی جایی که بخواد ذاکر و شاعر بخشی از برنامه رو با حماسه ادامه بده و تموم کنه، معمولا از بحر طویل استفاده می‌کرده. طولانی بودن بحر طویل و حماسی بودنش دو شاخصه مهم میشه. یه بحثی هم اگه خاطر شریف مخاطب باشه در جلسه اول، بحث اولمون مقدمات نوحه مطرح کردم که بعضی از همکاران من توی حوزه ادبیات قالب نوحه رو قالب نمیدونن. بحر طویل هم همین وضعیت همچین وضعیتی رو داره. یعنی درباره قالب بودنش محل تأمل در آثار و کتاب بلاغی با احتیاط از این قالب یاد بردش، از این قالب اسپرده شده. بحر طویل از دوره صفویه به بعد ظاهرا مرسوم شده و به جهت اینکه خب جلسات عزاداری اون موقع رونق گرفته تعدد قالب هم پیدا شده، یک نمونه از مصادیق تعدد قالب هم همین بحر طویل هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
حالا اگر لازم باشه من نمونه بحر طویل هم براتون بخونم.
خیلی خوبه، مصداقی هم بخونید هم بشنوید. من حالا داشتید صحبت میکرد راجع به بحر طویل، گاهی وقتا بازگشت ما به سنت نوعی خلاقیته.
بله.
مثلا کاری که سالهای قبل حاج محمود آقای کریمی کردن، بحر طویلی از برادر از اون آقای روشن روان خوندن و چقدر استقبال شد.
ببینید بحر طویل خونی به دو شکل بوده، یه بخشی که برای پایان جلسه برای ذکر اسامی 14 معصوم بوده.
بله.
که اسامی 14 معصوم رو میبردن و مخاطب میفهمیده که باید یه رو به قبله بیسته و جلسه به این معناست که داره تمام میشه. اصلا محتوای بحر طویل ذکر مدایح 14 معصوم بوده. یه بخشش نه، یه بخشش یک موضوع خاص بوده، مثلا شبی که برای از رقیه سلام الله علیها خونده می شده بحر طویل هم اختصاصا در مورد خود حضرت بوده که دیگه با نگاه حماسی بوده. جالب اینه که مثلا مرحوم صغیر اصفهانی برای حضرت رقیه بحر طویل بسیار عالی داره، در کتاب مصیبت نامه‌شون هست که اون فضای حسی عاطفی و فضای حماسی رو با هم گره زدن و خیلی از ذاکران و مدای قدیمی خوندن این نوع بحر طویل رو. یه نکته هم که به عنوان پایان بحث بحر طویل بگم، پایان هر بند یا مصرع یه بخشی هست که به صورت گوشواره یا ترجیح تکرار میشه. مثلا من این چند قطعه رو براتون بخونم از بحر طویل: شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان و پسر مظهر یزدان. ببینید قافیه ها رو عربستان، خوبان، یزدان، خود اینها یه کوبش حماسی داره، یه ضرب آهنگ حماسی داره و جذابه که بود در لقب اون ماه بنی هاشم و عباس علمدار و سپهدار و جهانگیر و به همین طرزی که من دارم میخونم معمولا مدعاها میخونن که حالت رجز پیدا کنه.
درست.
جهانگیر و جهانبخش و دیگر نایب و سقا، بعد یه گوشواره‌ای که شه باوفا، ابوالفضل صاحب لوا. ابوالفضل که مدعا میخونه، مردم ابوالفضل رو بعد تیمونن جواب میدن. شه باوفا، ابوالفضل صاحب لوا، ابوالفضل معدن سخا، ابوالفضل نور حلتا، ابوالفضل و امثال این نمونه که به خدمت شما ترجمه شده.
خیلی ممنون. به نامه حتی ابوالفضل رسیدیم، اثری که وعده داده بودم بشنویم با صدای حاج محمود آقای کریمی، اثر برادر شاعرمون جناب آقای مجتبی روشن روان عزیز.
میزنم دم زالان دار رشید حرمش، شاه با کرمش، ماه محترمش، صفای قدمش، همان یار که گشته سنمش، همان یار که گشته سنمش، چکد از لب او بر لب پیمان نمش، همان شاه که باشد سر دوشش علمش، همان شاه که باش سر دوشش علمش، نگار دل زارم صفا بخش مزارم، نگار دل آخ صفا، به جز عشق جمالش به دل خیش ندارم قرارم، بهارم شعارم، همه دار و ندارم، همه دار و ندارم، که باشد شب اول دل قبرم به کنارم، دلم عاشق رویش شدم بنده کویش، دلم بسته به مویش قده نوش سبویش، شتابان دل زارم همه شب جانب کویش، چنان برگ خزانیست روان در دل جویش، ندارم به خدا جز هوس دیدن رویش، مرا کش که به والله علی باری خویش، مرا کشت به والله علی، آخ مرا کشت به والله علی، ذکر بازوی یل ام البنین هر کارزار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا ابوالفضل امیرم، امیر بی نظیرم، صفا بخش ضمیرم، که جز عشق رو خش در دل خسته نپذیرم، چه خوش باشد اگر باز زند باد و ستیرم، که سیدش شوم و زیر قدم هاش بمیرم، ز غیرش همه سیرم، دل از مهر خدایی ابوالفضل نگیرم، علمدار سپهدار جهانگیر و جهاندار، بود دلبر و دلدار، مرا یار.
یک لحظه صدای مست تو قطع نشد، آهنگ جنون پرست تو قطع نشد، بستند شریعه را به رویت اما، هرگز جریان دست تو قطع نشد. بله، تشکر میکنم از دوستان و همکاران خوبمون در برنامه ادبی ترنم، به ویژه جناب خاقانی عزیز تهیه کننده خوب و خوش‌ذوق برنامه‌مون، و تشکر میکنم از حضور خوب جناب استاد سید مهدی حسینی. بخش پایانی برنامه ترنم رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. راجع به قالب‌ها مفصل صحبت کردیم در طی برنامه‌های گذشته، یه جنبندی مختصر و بحث تازه رو آغاز کنیم، ان شاءالله هفته بعد ادامه بدیم.
اگه بخوام جنبندی بکنم و فضای فراهم کنم برای بحث‌های آینده، باید عرض کنم که ما برای بررسی نوحه شاید بتونیم 7 یا 8 معیار داشته باشیم.
خب
که بتونیم نوحه رو بررسی کنیم.
بله.
که یکیش میتونه ضرب آهنگ سینه زنیش باشه،
بله،
یکیش نوع قرار گرفتن قافیه ها باشه، میتونه نوع تکرارها و ترجیح ها باشه که نوع رو تبدیل میکنه به چند بند، اصطلاحاً فرم تکرار. میتونه نوع زبان باشه که فاخر یا عامیانه باشه.
درسته.
میتونیم بر اساس نقش مخاطب در سینه زنی بررسی کنیم،
بله،
و تحلیل کنیم. میتونیم فضاهای حاکم بر نوحه رو بررسی کنیم که میتونه عاطفی باشه، میتونه حماسی باشه، میتونه تحلیل محور باشه، میتونه اعتراضی باشه.
درست.
و در یک عبارت کلی محتوا. هفت مورد که ما در این برنامه که تا الان خدمت عزیزان بودیم درباره فرم تکرار و نقش مخاطب و ضرب آهنگ سینه زنی صحبت کردیم و نوحه رو تقسیم بندی کردیم. انشاءالله تو بخش‌های بعدی سعی می‌کنیم به موضوع محتوا و زبان بپردازیم.
بسیار خوب. خیلی خوب، انشاءالله بحث خوبی رو خواهیم داشت و در خدمت شما خواهیم بود. راجع به محتوای نوحه مفصل باید صحبت کنیم، از این منظر که گاهی وقتا ما فکر می‌کنیم نوحه صرفاً مرثی است. اما تو مباحثی که شما راجع به قالب صحبت کردید، از حماسه گفتید، از اندیشه گفتید، حتی عرض کردم گاهی وقتا حکمت توی نوحه‌های ما جاری و
حتی مد
و مد، بله، بله. و چقدر هم جاش خالیه گاهی وقتا،
بله،
و چقدر هم خوب جواب میده مد و ستایش اهل بیت در نوحه. حالا اصطلاح نوحه به معنای زاری و ندبه کردن یکمی ما رو دور میکنه، نمیدونم شاید بشه یه واژه پیشنهاد داد که گستره بیشتری داشته
هم به کار میبرن دیگه، همچون باور شده و قدمت پیدا کرده دیگه، دست دادن به او یعنی درست. تغییر افکار مردم، باورهای مردم کمی دشواره.
بله. بسیار خوب، انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد و در خدمت شما خواهیم بود. اگر نکته دیگه جا مونده از مباحث فرمی و ساختاری بفرمایید.
نه، این که فرصتی فراهم شد که من توفیق پیدا کنم و در محضر دوستان نکاتی رو بگم. یه جاهایی ممکنه بحث من خاطر شریف مخاطبان رو شاید مکدر کرده باشه، چون باورشون نسبت به نوحه چیزی است که الان تو هیئت ها میبینن. گاهی اوقات ما به یک موضوعی دل میبندیم اما بعد میبینیم مخالفش نظری ارائه میشه، پذیرفتن اون نظر مخالف برای ما یه ذره گاهی دشواره. اما اگر بیاندیشیم، چون ما سعی کردیم بر اساس مبانی علمی به نوحه بپردازیم و خالی از تعصب ها صحبت کنیم، امیدوارم مخاطبان هم این موضوع رو در نظر بگیرن که آنچه که ما در هیئت ها میبینیم و میشنویم و استفاده میکنیم شاید از نظر عاطفی گره خوردگی تو ذهن ما پیدا کنه، اما باید مطمئن بشیم که نظر علمی هم درسته یا نه، چون در طول زمان ممکنه به دستگاه عزاداری سید شهدا خدا نکرده لطمه و ایرادی وارد کنه. به همین جهت ما مجبوریم بر اساس مبانی مواردی رو تذکر بدیم.
خیلی خوب، ممنونم. انشالله این فضای گفتگوی صمیمانه، دوستانه و دلسوزانه همیشه بین ما باشه. من بازم تشکر کنم از دوستان خوبم در رادیو معارف که این مجال رو در اختیار ما گذاشتن. خب در این ایام هم خیلی ها در تکاپوی یا آماده شدن برای سفر اربعین هستن یا تو مسیر هستن. انشالله سفر همه زائران سید الشهدا پرخیر باشه و بی خطر. مهر تو در این سفر مرا توشه بس است، و از خرمن احساس تو یک خوشه بس است. از بین تمام آرزوها ما را یک بوسه بر آن ذریح شش گوشه بس است. انشاءالله این بوسه فراوان نصیب شما بشه و با معرفت زیارت کنید حضرت سید الشهدا رو. اما از حضور شما مرخص میشیم و شما رو به شنیدن یک آوا و یک نوای خاطر انگیز دعوت میکنیم. پیرامون سفر اربعین از حضور همه شما التماس دعا داریم. یک روز به هیئت سحر می آید، با سوز دل و دیده تر می آید. یک روز به انتقام 72 شمس با 313 قمر می آید. انشاءالله یا علی، التماس دعا.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری، ستونهای این جاده را ما به شوق حرم می شماری. شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری فدایی زینب پر از شور و عشقی اگر که خدا خواست به زودی دمشقی سبن کرد یبن الهیدر یبن
الهیدر. ترنم رو 15:30 امروز میتونید یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. 1:45 و تقدیم برنامه باغ تماشا.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
درود بر شما، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش شنیدید که مفتش جاویدی به محل کار محسن میره و خبر کشته شدن شاهرخ میرزا رو بهش میده و اونو تهدید میکنه. این همه در حالیه که سرانجام او با شما دسته های عزادار درگیر میشن و حاج غلام حسین مجروح میشه. مفتش جاویدی بار دیگه سراغ محسن میره و از اون خبر دست نوشته‌ای رو میگیره که شاهرخ میرزا بهش سپرده. خب دوستان، ادامه نمایش رو با هم گوش کنیم.
خان جون کجایی؟
چیه اینجا؟
سلام
به روی ماه. زود اومدی؟
کریم اومد دنبالم.
برای چی؟
گفت آقام بام کار داره. چی کار داره؟
من بی خبرم. خب میرفتی ببینی چی کار داره؟
رفتم دم حجره ولی نبود، مسجدم نبود، اینجا هم که نیست.
رفت یه سر منزل حاج غلام حسین.
بعد چرا کریم نگفت برم اونجا؟
اب نداره، در عوض آقاد به من گفت هر کی اومد دنبالش بفرستمش خونه حاجی.
اوکی این طورم.
موسه بایستا نرو.
بله چیزی شده؟
موسه یه چیزی ازت بپرسم، راست چه میگی؟
تا حالا به شما دروغ گفتم؟
نه.
بس بپرسین دیگه خانجو.
شما میخواین چی کار کنه؟
منظورتون چیه؟
ببین مادر، درسته من یه ضعیفه بیشتر نیستم و گیسم هم بیخ مطبخ سفید کردم، اما اونقدر حالی میشه که بدونم تو این خونه یه خبراییه.
چه خبراییه؟
خودت بهتر میدونی.
شما بی خودی دل بپستی خانجه، همه چی مثل همیشه است.
خودت هم میدونی که اینطور نیست.
چرا اینو میگی؟
تو این چند روز دائم با آقا و داداشات جمع میشین تو اتاق زاویه و درم میبندین.
خب
برای چی؟
خب یه حرفایی هست که مردونه است.
یعنی جمع میشین تو اون اتاق که فقط با هم حرف بزنین؟
بله حرف، منتها حرفای مردونه.
رخت سیاه تن ما زنا بیشتر وقت حاصل همین حرفای مردونه است.
رخت سیاه چیه خان جون؟
رخت سیاه همون توفیه که شما پسرها دور از جونتون عوض دستمزد به ما مادرها میدین.
امروز چه حرفای غریبی میزنین شما؟
چیه؟ تا حالا توی خوابم نمیدیدی که یه روز اینا رو از من بشنوی؟
نه اصلا خان جون.
بله، بایدم حرفان برات غریب باشه. شما مردا چه میدونیم ما زنا چی کشیدیم تا یه بچه لاجون قنداقی رو مرد کردیم؟ نگاه به خودتون میکنین و سیبیلتون رو تاب میدین و میگین که مردین و نباید زیر حرفتون بزنین، باید سر قولتون بمونین و فراموش نکنین. اما همه تو مادراتون رو فراموش میکنین. ما زنا رو که بزرگتون کردیم و ازتون مرد ساختیم، میرین خود نمایی کنین، ما رو سیاه پوش میکنین.
خان جون یادتون رفته وقتی بچه بودم همیشه برام وقایع روز عاشورا رو نقل می‌کردین؟ هر روز یادمه به من میگفتین که باید مثل اصحاب امام حسین تو جون دارم از حرمت امام حسین دفاع کنم. به من میگفتین که همیشه باید طرف حقو بگیرم. حالا اینا رو یادتون رفته؟
یادم نرفته محسن.
پس این حرفا چیه که میگین؟ چرا میخواین مانعمون بشین؟
من فقط میترسم بلای سرتون بیاد.
خون ما که رنگین تر از امام حسین اعصابش نیست.
مانع نمیشم مادر، فقط یادت میارم که تو چشم به راه داری محسن جان.
خدا میدونه که من برای آوردنش به خونم روز شماری میکنم.
حالا داری کجا میری؟
منزل حاج غلام حسین.
خدایا همشون رو سپردم به خودت، به حق خون سید و شهدا خودت نگهدارشون باش.
پس فطرتا انگار دستمونو خونده بودن.
آره والا، هرچی ما هیچی نمیگفتیم اونا بیشتر دوربر میداشتن.
دیدین روز اول گفتم فایده نداره؟
بهتره بگیم یکی بهشون گفته بود.
بین ما که غریبه نبود.
غریبه نبود اما اومد.
منظور چیه؟
برو از پسرت بپرس.
یه جوری بگیم ما ملتفت بشیم.
از تو میپرسم منصور خان، چرا کسی متعرض دسته شما نشد؟
چون بهونه دستشون ندادیم.
یعنی چیکار نکردیم؟
از محلمون بیرون نیومدیم.
عجب سرنگی منصور خان.
نه خیر، فقط عقل دارم. با خودم حساب کردم آقازاده اسدخان برای چی اومده بود دنبال باباش.
یعنی بقیه ما بی عقلی مله؟
والا چه عرض کنم آقا رجب، چت بقیه نخواستم مثل من چششونو وا کنم.
چرا مثل خاله خانواجی اینقدر با گوش و کنایه حرف میزنی آقا منصور؟
روز اول رو کراس حرفمو زدم اما خریدار نداشت.
ای بابا، شاید حواسمون نبوده. خب حالا دوباره بگو.
باشه دوباره میگم. شما از خودتون نپرسیدین آقازاده اسدخان واس چی اومده بود دنبال باباش؟
ای وای، واس برگشتیم سر پله اول که آقا منصور.
چرا نمیگی خودت خبرچینی؟
معلومه دیگه، تیمون خان به شرط خبرچینی خواستگار رو قبول میکنه.
آقا منصور باز این قضیه رو از سر نگیر برادر.
اینا رو میگه تا کسی به خودش شک نکنه.
برای چی ما باید به آقا منصور شک کنیم ها؟
معلومه، برای اینکه مأموره.
مأمور؟
بله مأمور، جزو خفیه چیای تامیناته.
نه راست میگه حاج غلام حسین.
اگه از من میپرسید بابا جان، اینا همه شبهه است. نه آقا منصور خبرچینه، نه اکبر پسر آقا اسد آدم فروش.
بله حق با حاجیه، همه اینا برای به جون هم انداختن ماست.
از کجا معلوم؟
از اینجایی که الان به هم دیگه اطمینان نداریم.
حق با حاجی آمیزاست.
آقا اسد، آقا منصور، شما به جای این تهمتایی که به هم میزنید بهتره به هم دیگه اعتماد داشته باشید.
شما جای من آمیرزا میتونین به کسی که این همه دربارتون بد فکر میکنه اعتماد کنین؟
شما هم همچین خوب درباره آقا منصور فکر نکردید.
آه بله
بابا جان، بیایید اصلا پراموشش کنید.
آخر آقا اسد، آقا اسد حق با آمیرزا و حاجیه.
اونم بگذره، من نمیتونم بگذرم. آقا رجب، مگه افترای کوچیکی به من زد؟
اول تو پای پسر آقا اسد رو کشیدی وسط.
بس کنید آقایون.
بابا جان ناسلامتی، شما خادم آقا امام حسین هستی. به والله خوبیت نداره.
یعنی کیه؟
نه ترس آقا منصور، تو خونه من آدم غریبه نمیاد. بیا تو.
سلام علیکم.
علیکم السلام آرزا.
ببخشید.
چی شده بابا جان؟
مهمون میزعلی اصغر خان اومده.
مهمون؟
مهمون من؟
بله بیاد اینجا.
نه نه نه، تو این اتاق نیاد بهتره، خودم الان میام.
چشم میرزا.
ممنون.
انگار ما مزاحمیم.
اختیار داریم. خب برادران بهتره حالا که گلا تموم شد بریم سر اصل مطلب.
البته صحیح میفرمایید.
بله
همه
بله.
میدونی دو روز دیگه عاشوراست.
بله
از قدیم رسم بوده تا سو آوا عاشورا رو سنگین برگزار میکردیم.
بله ایشالله امسال هم همین کارو میکنیم آجی، خیالت راحت باشه.
امسال یکم توفیر داریم.
چه توفیری؟
مش رجب هنوز جای چوماغاشون خوب نشده، تازه میپرسید چه توفیری؟
آه البته فرمایشتون صحیح. پس شما میفرمایید چه کنیم؟
همون کاری که آقا منصور کرد.
از محله‌مون بیرون نیاییم؟ نمیدونم ولی
ببخشید برادر، تا شما حرفاتون رو یه کاسه کنید منم یه سر به مهمونم بزنم. با اجازه آجی.
بفرمایید شما.
زود برمیگردم.
بفرمایید.
خب حالا چی میگین؟ حاضرین هر کی تو محله خودش بمونه؟
من که موافقم، این تنها راهه.
هر چی شما بفرمایید آقا. مثل اینکه چاره دیگه ای هم نداری.
خیلی خوب، پس توافق کردیم. فقط یه مطلب دیگه هست.
چی؟
شما هیچ کدومتون اون کسانی رو که دعوا رو شروع کردن میشناسین؟
دسته ما که خوشبختانه دعوا مرافعی نداشت.
بله اونه که میدونین.
والا حالا که خوب فکر میکنم میبینم یه نفر تو دسته ما یه خورده همچین بفهمی نفهمی موش میدوند.
اسد خان حق داره، تو دسته ما یه همچین خبرهایی بود.
ده همین دیگه، منم میخوام بدونم اونا کی بودن.
والا تو اون هیروویر من که نشناختمش.
بنده هم ملتفت نشدم آج آقا.
میشه از بقیه پرسید؟ بالاخره یکی باست بشناسدشون.
نه آقا جان، زحمت نکشید، هیچ کس اونا رو نمیشناسه.
مگه میشه حاج آقا؟ یعنی تو هر دسته یه نفر ناشناس اومده و باعث بلوا شده؟
حاجی پربیرا هم نمیگه، چرا نه؟
من که متوجه غریبه ای نشدم.
تو دسته شما نیومدن منصور خان.
چطور؟
چطور نداره منصور خان، هیئت شما از محله بیرون نرفتن. خب تو محله خودشون هم که همه هم دیگر رو میشناسن، غریبه نمیتونه سقاطشون بشه.
بله مثل همیشه حق با شما ساجی.
البته ممکنه بازم این کار رو بکنن.
وقتی هممون کار آقا منصور انجام بدیم دیگه نمیتونن غریبه قاطیمون کنن.
از این جماعت تازه به دوران رسیده هر کاری برمیاد مشرجب.
بله مشرجب درست میگه.
تا مراسم شام غریبون حق با مشرجبه، اما سر اون مراسم خب خودتون بهتر میدونید تون تاریکی دیگه کی میتونه غریبه باشنا رو از هم تمیز بده.
پس چه کنیم حاجی؟
به نظر من بهتره اون غریبه ها رو پیدا کنیم.
اما کجا؟
یه کسونی قول دادن کمکمون کنن، فقط باید مشخصات ظاهری این غریبه ها رو بهشون برسونیم.
یعنی نتیجه داره؟
حاجی که رو هوا حرف نمیزنه مشتی.
لابد نتیجه داره.
ما خودمون نشستیم و هرچی از اون مردک بلواگر یادمون بود جمع و جور کردیم و تا اونجام که میدونم الان دارن دنبالش میگردن.
کیا حاجی خواه؟
گفتم که یه کسونی به ما قول همکاری دادن.
محسن پسر میر علی نقی نمیتونه کاری بکنه؟
خب یه باره بگو خودمون بریم به تأمینات خبر بدیم که میخواییم جلو قروق اونا واسیم دیگه.
دست بردار آقا منصور.
البته اینجوری هم که آقا منصور فکر میکنه نیست.
اگه اینجوری نیست پس چرا ازش نمیخواییم به همون کمک کنه؟
چرا بی خودی واسه جوون مردم درد سر درست کنیم ها؟
البته فرمایش شما صحیح آج آقا، اما آقا محسن هم که غریبه نیست، همه میدونن که قرار داماد شما بشه.
بله ولی هرچی باشه جوونه و کلش پرباد، ولی چی گره ای رو که با دست باز میشه میخوایم با دندون باز کنیم. عرض کردم کسانی به ما قول کمک دادن، خب از همونا میخوایم که اون بلواگر رو برامون پیدا کنن دیگه.
یعنی میتونم؟
توکل به خدا.
سلام علیکم.
سلام.
سلام سلام آجی.
مشته بده آجی مشته.
آه خوش خبر باشی آمیزا.
چی شده؟
خیره انشالله.
خیره انشالله.
اون نامردی که باعث فتنه توی هیئت ما شد و پیدا کردیم.
خدا رو شد.
دست شما درد نکنه.
حالا کی بوده؟
یه بابایی به اسم قلونگاف کش.
ای بابا
اون که خودش عین شره.
خوب شد میرزا بیا بیا بشین، مشخصات اونایی هم که تو دستهای دیگه با گلالود کردن و خوب گوش کن، شاید به امید خدا اونا رو هم شناختی.
چشم آجی چشم.
یالا بفرم.